أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، افتح لنا ابواب رحمتك و مغفرتك، به منك و فضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. فمن علامت احدهم انک ترا له قوه فی دین. رسیدیم به این تعبیری که و صبرن فی شده و طلبن فی حلال. درباره صبر که ویژگی پارسایان است و در سختی ها صبورند و در راحتی ها به طریق اولا بحث کردیم، اینک به این ویژگی دیگرشون می‌پردازیم که اهل تلاش فراوان برای کسب حلال هستند. قبل مقدمه رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که این ویژگی های متقین و پارسایان ویژگی هایی نیست که بر اساس عادت پدید آمده باشد یا از طریق تمرین فراوان کسب شده باشد، بلکه ویژگی هایی است که ریشه در عقاید و باورهای اونها دارد. باورهای اونها رو صبور ساخته است. عقایدشون سبب می شود که اونها اهل کار و تلاش فراوان هستند. سخنی از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو آغاز بحثمون مطرح میکنن و اون اینه که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: طلب الحلال فریضتون علا کل مسلم و مسلمه. همچنان که آشنایید و شنیده اید مکرر که آن حضرت درباره علم فرمود طلب علم بر همه مسلمان ها، بر همه مردان مسلمان، بر همه زنان مسلمان واجب است. این را هم بشنوید که کار کردن و فعالیت به قصد به دست آوردن حلال، مال حلال، شهرت و جاه حلال، لذت حلال و بالاخره آنچه را که از حلال ها به شمار می رود بر همه مردان واجب است، همان گونه که بر همه زنان واجب است. کار اصل کار و فعالیت و اشتغال داشتن، البته مقصود تنها اشتغال اجتماعی یا سیاسی یا اداری و مانند اون نیست، بلکه هر کاری که حلال باشد و به درآمد حلال بیانجامد. حالا چه کارهای رسمی باشد، چه کارهای غیر رسمی و شخصی باشد، چه انجام کارها و فعالیتها در خونه باشد، آنچه که به تأمین زندگی حلال می انجامد بر همگان واجب است. چون تأمین حلال یعنی در حد خوردن، خوردن متعارف، پوشیدن متعارف، مسکن متعارف و دیگر امکانات متعارف زندگی بر همه مسلمان ها واجب است، این ویژگی پارسایان نخواهد بود، این ویژگی مسلمان ها خواهد بود. مثل این که نمیگیم که از ویژگی های پارسایان آن است که نماز می خوانند، چون نماز خواندن مختص اونها نیست، مشترک میان همه مسلمان هاست. نمیگیم که از ویژگی های پارسایان این است که مثلا کسی را نمی آزارند، چون آزار ندادن دیگران اختصاص به اونها ندارد بلکه مشترک میان همه مسلمان هاست. وقتی اصل یک کار، یک فعالیت، یک عمل، یک خوبی، یک ویژگی مشترک باشه، کمال آن می شود مختص گروهی. وقتی اصل علم واجب باشد بر همگان، بر مؤمنان باید علم ویژه، درجه ای از علم ویژه، مرتبه ای از علم ویژه واجب باشد. اگر اصل دانستن بر همگان واجب باشد، بر کسانی که در دینشون، ایمانشون، مسلمانیشون امتیاز و برتری دارند، درجه بالاتری از آن واجب هست. به همین سبب است که چون طلب حلال، عرض کردم خدمتتون، طلب حلال اون به چیزی گفته می شود، به کار و فعالیتی گفته می شود که به نیازهای اساسی انسان بیانجامد، نیازهای اساسی انسان را رفع کند. این بشکن طلب حلال که این مختص هیچ گروهی نیست، بر همه مسلمان ها واجب است. یعنی اگر مسلمانی برای تأمین وسائل زندگی خودش تلاش نکند، کار نکند، این مسلمان نیست، یا مسلمان خوب نیست، یا در مسلمانیش تردید هست، باز نمیگیم مؤمن نیست، چون اصلا سخن از ایمان نیست، متقی نیست، عالم نیست، عارف نیست، اصلا ربطی به اینها نداره. مسلمان اونه که به تأمین نیازهای اساسی خودش اقدام میکند و برای تأمین اونها فعالیت میکند. این نیازها، نیازهای اساسی، چه مربوطی به امور مادیش باشد، چه مربوطی به امور معنویش باشد. مثلا اگر خوردن برای همه افراد لازم است، پوشیدن برای همه افراد لازم است، یا امکانات دیگری رو که برای همه افراد لازم است، این رو تأمین می کنند، می کوشند از راه حلال آن را به دست می آورند. در نیازهای معنوی هم همین گونه است. اگر کسانی باشند که مثلا اگر موفق به زیارت خانه خدا نشوند، آرامش ندارند، آسودگی و آسایش ندارند، این هم میشه از نیازهای اساسی. اگر کسانی باشند که اگر به برخی از زیارتها، سفرها، سیاحتها و مانند آن نروند، به نوعی دچار اختلال رفتاری میشوند یا دچار دوگانگی شخصیت میشوند، این هم میشه از نیازهای اساسی که مسلمان باید در پی تأمین آن باشد. پس اینایی که داریم ما درباره صحبت میکنیم ویژگی مسلمان هاست، ارتباطی با پارسایان ندارد، چون پارسایان در عقایدشان و نیز در اخلاق و رفتارشان شدت و قوت و توانمندی بیشتر دارند، یعنی در اعتقاداتشون قوی تر است، اخلاقشون کامل تر است و رفتار و عملشون گسترده تر است. بنابراین نوع ویژه از حلال را باید به دنبالش باشند، نه آنچرا که همگان دنبالش هستند. مثل این که اگر همه مسلمان ها تعلیم علم، آموختن علم برایشون واجب باشه، متقین درجه بالاتری را باید به دست آورند، مؤمنین باید درجه بالاتری را به دست آورند. در طلب حلال هم همین گونه است که خدمتتون عرض خواهم کرد. نکاتی رو، جنبه معرفتی طلب حلال رو خدمتتون عرض میکنم، نکاتی درباره جنبه معرفتی خدمتتون عرض میکنم. همونجور که اشاره کردم خدمتتون، تمام افعال و رفتارهای انسان ریشه های روحی و روانی دارد. این ریشه های روحی و روانی گاهی به معارف می انجامد، گاهی ریشه در عقاید دارد، گاهی در ریشه در ایمان دارد. اگر به نظر می رسد که در برخی از موارد رفتارهای ما ناموزون است، رفتارهای ما نادرست است، اشکالی اگر در رفتارهای خیش می بینیم، بدین خاطر است که در خلقهای ما اختلال وجود دارد. اگر اختلال در خلق وجود دارد، ممکن است یک عاملش عامل عادتها، تمرینها، تکرارها و مانند اون باشد، یک عامل عمده دیگرش عبارت است از اختلالهای فکری، اختلالهای عقیدتی، اختلالهایی که در بن و اساس اخلاق که اسمش ایمان هست داریم. به عنوان نمونه، اگر کسی از آن چی که نباید بترسد میترسد، ممکنه که این عوامل رفتاری دخیل بوده، شرطی شده، عادت کرده، اما عامل بیشترش مربوط به عقایدش هست، عقاید متعارفش، گمانش بر این است، خیالش بر این است که از ناحیه این شی یا این موجود خطری متوجه اوست. به مجرد اینکه بفهمد خطری متوجه اوست، اون نیست ترس هم نخواهد داشت. در حالی که مثلا بچه یا بزرگی در حالی که داره از کسی فرار میکنه، همون لحظه بفهمد که این مادر اوست، پدر اوست، دوست صمیمی اوست، ترسش، فرارش تبدیل به ضد میشود، تبدیل به آرامش میشه. یعنی همین دانستن، همین تغییر عقیده درباره ترسناک بودن این، رفتارش رو تغییر میده و بسا به مرور زمان اخلاقش رو هم تغییر بده. بنابراین مجموعه رفتارها همچنین مجموعه خلقها ریشه در عقاید و افکار دارن، یا بی واسطه یا با واسطه. اینا رو خدمتتون عرض کنم که ریشه طلب حلال چیست، چه چیزهایی سبب می شود که انسان در پی تعمیر حلال باشد، تنبل نباشد، بیکار و بیار نباشد، کمکار نباشد، از کار فراری نباشد، از فعالیت فراری نباشد، از کار کردن و تلاش کردن نفرت نداشته باشد. ممکنه که عرض کردم خدمتتون عوامل روحی باشه، عوامل مربوط به خلقش باشه، عوامل روانی باشه، مربوط به عادتها باشه، مربوط به فرهنگ و اون چرا که در جامعه دیده یا اون چرا که در محیط خانوادهشون دیده، همیشه با آدم های تنبل و کمکار سر و کار داشته، ممکن اینا مؤثر باشد، ولی عوامل اصیل و دست اول هم دارد. اون عوامل دست اول که به طلب حلال می انجامد، به کار و فعالیت، البته کار و فعالیت میگیم همراه با دقت، تدبیر، برنامه‌ریزی و طراحی، نه فقط زحمت کشیدن و عرق ریختن، نه زحمت کشیدن که از روی طرح و برنامه باشد به گونه‌ای که بهترین نتیجه قابل دسترس بیانجامد، نه فقط دویدن، در مسیر درست دویدن، نه فقط عرق ریختن، به گونه درست عرق ریختن، نه فقط کار کردن، به گونه کار کنیم که راحت تر و سریع تر به هدف که کسب حلال است بیانجامد. کار ارزش ذاتی یا ندارد یا احتمال این که ارزش ذاتی داشته باشد کم است. اینها ابزار است، ابزار است برای این که انسان یه چیزی برسد. در حالی که مثلا اگه کسی هیچ فعالیتی یا هیچ نیازی در زندگیش ندارد که فعالیت کند، این اگر برای سلامتیش فعالیت کردن خوب باشه، کار با ارزش راحت بود. اما اگر هیچ دلیلی ندارد، یعنی نه احتیاج به چیزی داره کار کنه که مثلا احتیاجاتش رو برآورده کنه، نه در جامعهش کسی نیازمنده که کار کنه برای رفع نیازمندی های دیگران، و نه کسی به گونه ای از او طلب میکنه یا مایل هست که او فعالیتی کنه، هیچ کدام از اینها نیست. سلامت هم هست، ورزش کردن و تمرین کردن و کار کردن هم برش لازم نیست، و این نیست که در این صورت کار کردن مطلوب ذاتی نباشد، بلکه سکون، آرامش، تأمل، دقت، فعالیت، به بخش عدم فعالیت ممکن است اون مطلوب باشد. خب، اما اولین ریشه یا اولین جنبه این که به طلب حلال می انجامد، اولینش پذیرش توحید است. اگر کسی توحید را شناخته باشد، پس از آن پذیرفته باشد و آن را کمال خیش تشخیص داده باشد، او حتما اهل کار و فعالیت خواهد بود. دو تا جهت رو خدمتتون عرض می کنم. یک جهتش اینه که فعل یا معلول یا انسان یا هر موجود دیگری شباهت و سنخیت به فاعلش دارد، و وقتی فاعل عین کار باشد، عین فعالیت باشد، عین خلاقیت باشد، عین فیاضیت باشد، نمی شود معلول و فعل سهمی از خلاقیت، از فیاضیت، از فعالیت و از کار مداوم نداشته باشد. همین اندازه که موجوداتی که در این جهان وجود دارن و ما میشناسیم به عنوان موجودات زنده، غیر زنده هم ممکنه همین گونه باشد. ما فعلا زنده های عرفیش رو میگیم. وقتی اینها رو که نگاه میکنیم میبینیم که به لحاظ طبیعی اگر هیچ کار مصنوعی و عرفی هم انجام نده، یه قلب داره، قلبش کار میکنه، کلیش کار میکنه، کبدش کار میکنه، جهاز و دستگاه های دیگر بدنیش و اندام های دیگرش تمام مشغول فعالیت هستن. این نه فقط برای تأمین حیات است، بلکه فراتر از این است. شاید به همین سبب هست که آنگاه که کسی از دنیا هم میرود، هنوز بخشهایی از بدنش فعال هست و کار خودشون رو انجام میدن و ممکن است تا چند روزی هم این فعالیت ادامه داشته باشه. بسا مثلا سر صورتش اصلاح کرده، حتی بعدش اگه مدتی باقی مونه احتمال رشد موهای بدنش وجود داره، یا احتمال فعالیت‌های دیگری که نوعی فعالیت‌های حیاتی هست در وجودش باشه. اینها علتش آمادگی و استعداد قابلیت و سنخیت به فاعل هست و چون سن آمادگی و قابلیت رو داره، این سنخیت در عمل معلوم میشه، در عمل ظهور پیدا میکنه. بنابراین یک جهت فعالیت اینه که هر کسی میخواهد شبیه به اصل خودش باشه. اصل همه موجودات خدای متعال هست. خدای متعال نه خستگی دارد، نه تنبلی دارد، نه خوابیدن دارد، نه چرت دارد، نه استراحت دارد، پیوسته فعال است، پیوسته کار میکند. البته کار کردن برای او زحمت ندارد، ولی در این حال پیوسته کار میکند. حالا ما اگر احتیاجی به استراحت داریم، استراحت باید داشته باشیم، ولی همه زندگی نباید استراحت باشه. احتیاجی به خواب داریم، همه زندگی نباید خواب باشه. باید نگاه کنیم خوابمون چه اندازه لازم است. البته اینو باز در جای دیگری به اشاره جوان میکنم، عرض کردم خدمتتون که همون گونه که عبادت‌های ما دو قسمه، یه بخشش واجبه، یه بخشش مستحبه. نیازهای دیگر هم همین گونه است. خوابیدن هم یه بخش واجب داره، یه بخش مستحب داره. بفرمایید که غذا خوردن اون یه بخش واجب داره، یه بخش مستحب داره. یه چیزی که نمیشه از اون گذشت و اون رو نادیده گرفت، اما یه بخش دیگرش قابل گذشت هست، ولی اگر باشد بهتر هست. چنانکه لباس پوشیدنمون همین گونه است، یه بخش واجب داره، یه بخش مستحب داره. مسکن و خونه و زندگیمون همین گونه است، واجب و مستحب داره. وسیله نقلیه‌مون واجب و مستحب داره و همینطور اسباب راحتی و آسایش در زندگی، اینا واجب و مستحب داره. البته اگر دقت کنیم و همه زوایاش رو بسنجیم، مکروه و حرام هم دارد. خوردن مکروه داره، خوردن حرام داره، ولی مستحب و واجب هم داره. اونایی که به اولین درجه از تأمین نیازهای اساسی انسانی انجامه، اونها همه واجب هست بدون استثناء. خوابیدنی که به سلامت می انجامد، خوابیدنی که به نشاط و سرحالی و قبراقی می انجامد، این واجب است. خوردنش همین گونه است، لباسش همین گونه است، مسکنش همین طوره. یه درجه دومی هست که اونم مثل عبادات ممکنه مستحب باشه. پس بنابراین یک جهتش اینه که سنخیت به فاعل. جهت دیگری که در توحید وجود داره اینه که کسی که خدای متعال رو پذیرفته باشه و اعتقاد به خدا داشته باشه، میدونه که اولا خدای متعال از انسان طلب کرده است که دنیا رو آباد کنید. جزء عقاید ماست. استعمار اگرچه بعدها لفظش معنای دیگری پیدا کرد و معنای نامطلوب یافت، البته اونا رو هم که میگفتن ما مستعمره هستیم، میگفتن میخواییم بیایم شهر و دیار شما رو آباد کنیم، چون اومدند و آباد نکردن، ما به این کلمه حساسیت پیدا کردیم، از این کلمه بدمون میاد، از کلمه استعمار. بلا استعمار یعنی طلب عمران و آبادی کردن، یعنی کسی بیاد وسط بگه بجنبین همه تا مثلا این ساختمون رو بسازیم، تا این شهر رو آباد کنیم، تا این مملکت رو چنین کنیم، تا این کوچه‌مون رو این کار انجام بدیم، وسایل خانمون رو جابجا کنیم. نمیشن استعمار، طلب عمران و آبادی. یکی از اهداف آفرینش استعمار است، یعنی آبادی دنیا، ساختن این جهان، فراهم ساختن زمینه‌های تجلی خدای متعال. کن خودش جنبه‌ها و بخش‌های متعدد و مختلفی دارد. این اگر کسی عقیده به خدای متعال داشته باشه، این عقیدش هم عمیق باشد و دقیق باشد، میداند که توحید رو پذیرفته، لازمه پذیرش توحید آن است که به آبادی این عالم بپردازد. اگر این توانایی داره که یه گل تولید کنه، یه دونه فقط، این بخشی از آبادی جهان هست. اگه توانایی داره که یه متر زمین رو آباد کنه، این بخشی از آبادی جهان هست. اگه توانایی داره که اسباب و وسایل خونش رو جابجا کنه به اون گونه‌ای که مناسب‌تر هست و مستحب هست، یعنی به آسایش بیشتر، به آرامش بیشتر، به لذت بیشتر از طریق حلال می انجامد، اگر توانایی داشته باشه، این هم امری است که نوعی استعمار است، نوعی عمران و آبادی جهان هست و چیزی است که در آفرینش ما لحاظ شده است. چنان که عبادت هم که می کنیم استعمار و آبادی جهان است، بخشیش استعمار و آبادی جهان طبیعت است، بخشی از این عبادت های ما آبادی فراتر از طبیعت است، متافیزیک است. اگر مثلا کار می کنیم به عنوان عبادت، این داریم جهان را آباد می کنیم، اگر جهاد می کنیم، اگر امر معروف می کنیم، اگر نهی از منکر می کنیم، این امور به آبادی این جهان می انجامد. اگر امر معروف کردیم، گفتیم از تنبلی بپرهیزید، دنیا را داریم آباد می کنیم. اگر گفتیم که مثلا مردم را اذیت و آزار نکنید، جلو خراب کردن دنیا را گرفتیم، جلو اذیت و آزار کردن دیگران را گرفتیم، اینا به نوعی به عمران و آبادی جهان می انجامد. یه بخش از عبادات ما اینه، یک بخش از عبادات هم نه، به عمران و آبادی نفسمون می پردازیم، به آبادی روحمون می پردازیم، به درجات دیگر درونمون که اون آبادی عالم دیگر هست می پردازیم. البته نوع عباداتی رو که در اسلام وجود داره همه دو جنبه ایست، هم به عمران و آبادی جهان می پردازد، جهان طبیعت و دنیا می پردازد، هم به عمران و آبادی آخرت یا جهان درون و روح می پردازد. هر کاری که میخواه انجام بدین، یعنی حتی اگر کسی فراغت داشته باشه، توانایی داشته باشه، ذکر بگه، کلمات پسندیده رو بر زبانش بگه، جملات حتی مثلا فارسی رو که نشان دهنده امید، آرزو، آینده نگری باشه، بر زبان خودش جاری کنه، این به آرامش خودش میانجامه. وقتی به آرامشش که انجامید، رفتارهای موزون و معقول و خردپذیر خواهد داشت، در نتیجه خوشیش، خوشحالیش، شادیش به دیگران منتقل میشه. انتقال این شادی به دیگران روحیه‌ای رو فراهم میکنه که با ساختن همین جهان بیرون و همین جهان طبیعت هم سازگاری داره، چنان که عکسش نتیجه عکس خواهد داد. اگر کسی پیوسته یه سخنان نادرست، یه ذکرهای نادرست، یا حرفایی میزنه که نشان ناامیدی درش هست، خودش عصبانی خواهد بود، عصبانیتش رو به دیگران منتقل خواهد کرد، نیرو و اون امکان کار رو از دیگران خواهد گرفت، اون روحیه فعالیت رو از دیگران خواهد گرفت. بنابراین در اسلام تقریبا تمام عبادات دو جنبه ایست، هم به عمران و آبادی دنیا می انجامد، هم به عمران و آبادی آخرت، هم به اینجایش، بدنش، و به هم آنجایش و روحش می انجامد. و همین خاطرم هست که مسلمان به ویژه مؤمن هر کار مجازی را به قصد عبادت انجام بدهد، به قصد رسیدن به رضای خدا انجام بدهد، عبادت هست. اینکه آب خوردن عبادت هست به همین خاطر، نان خوردن هم عبادت میشه، البته هر کدام از اینها در حدی که رواست، به علاوه آب اون در اندازه که خوردنش رواست، نان هم همینطور، گوشت هم همینطور، سبزی هم همینطور، تفریح هم همینطور، آمده رفت هم همینطور، گپ و گفتگو هم همینطور، همین تو اون اندازه که رواست، یعنی برای عمران و آبادی جسم یا روح سودمند هست، اونا رواست. وقتی روا که بود میشه قصد عبادت داشت، و در نتیجه علاوه بر این آثار و نتایجی رو که ما میشناسیم، میتونیم آثار غیبی دیگری هم ازش انتظار داشته باشیم، که اون آثار غیبی رو ما به آسانی نمیتونیم اندازه‌گیری کنیم، این پدید اومد یا پدید نیومد. به خاطر اینکه ما نمیتونیم به این آسانی داوری و قضاوت کنیم، در خیلی از موارد میگیم این کار ما خاصیت نداشت، این کار دیگران خاصیت نداشت. ممکنه گاهی گفته بشه که فرق بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها چیست؟ مسلمان ها نماز میکنن، با این حال خطا میکنن، خلاف میکنن، غیر مسلمان ها نماز نمیکنن، پس مثل همه، پس معلوم میشه نمازاشون نخوندن و نخوندنش مثل همه. این گونه نیست. نماز دو اثر دارد، اون آثاری که در روح و نفس انسان میگذاره رو ما نمیشناسیم. ما که نمیتونیم که یه نفر که دو رکعت نماز خونده رو اینو ببینیم بعد از نماز ها روحش رو مشاهده کنیم، نفسش رو مشاهده کنیم، ببینیم در باغ روحش یه گل در اومده، ما نمیبینیم. انتظار نداشته باشیم که همچین نماز خوند مثلا 10% بر توانش افزوده بشود، 10% بر فعالیتش افزوده شود، 10% بر امیدش افزوده شود. همچه انتظاری نباید داشت. اونایی رو که ما میشناسیم یا حوزه شناسایی ما تجربه است، نهایتش اطلاعات عقلی است، شناسایی متافیزیک و درون و روح و نفس و مانند اون تنها از طریق تجربه و عقل امکان پذیر نیست، خود ابزار متافیزیکی میطلبد. بنابراین اگر میخواییم ببینیم که این کسی که همین حالا در راه خدا صدقه داد تأثیر براش داشت یا نه، باید ما توانایی مشاهده ملکوتش رو داشته باشیم. اگر توانایی مشاهده ملکوتش رو داشته باشیم، میبینیم حقیقتاً در وجود خودش تغییر ایجاد کرده، سازندگی کرده. اون تغییر در روایات مکرر وجود داره که حضرت طبق نقل فرمود که همینطور که من در معراج داشتم سفر میکردم، دیدم که در بهش ملائک و فرشتگان ایستادن و دارن کار میکنن، یکی خشت طلا میده به این استای بنا و هم داره درست میکنه و بنایی میکنه و دیوار درست میکنه، یکی خشت طلا میاره، یکی خشت دیگری و هم پیوسته داره ساختمون میسازه. طبقه اولش تموم شده میره طبقه دوم، سوم، چهارم، پنجم، همینطور. گاهی هم میدن که اینا متوقف شدن، بیکار ایستادن ملائک. اینا تعبیرهای عرفی است و الا بیکاری ملک قابل تصور نیست، چنان که بیکاری هیچ موجود مجردی قابل تصور نیست. بیکاری موجود مادی ممکنه، اینکه آدمی چرت بزنه، استراحت کنه، تنبلی کنه هست، نه فقط امکان پذیر، ضرورت داره. اما اینکه جبرئیل علیه السلام بیکار باشه امکان پذیر نیست. حتی اگر در عالم هستی پیامبری هم که نیامده بود، حضرت جبرئیل علیه السلام پیوسته مشغول کار بود. اگر در عالم طبیعت هیچ انسانی آفریده نشده بود، بنابراین هیچ قبض روی هم انجام نشده بود، حضرت عزرائیل علیه السلام از ازل تا به ابد مفعال بود. بیکاری در عالم ملکوت و جبروت و فراتر از آن امکان پذیر نیست. این زبان عرفه. حضرت بر حسب نقل فرمود که دیدم که این ملائک که مشغول خونه‌سازی و تأمین قصر و کاخ برای تو بهشت هستن، اینا متوقف شدن. بهشون گفتم که چرا کار نمی کنین؟ گفتن ما کار می کنیم ولی وسائل و مواد ساخت ساز در دنیا برای ما میارند، اونایی که داریم برایشون خونه درست می کنیم نیاوردن. بعد سوال کردن که خب چی ما بگیم، چه کار کنیم که اونا بیکار نباشن برای ما خونه درست کنن؟ حضرت فرمود وقتی میگین سبحان الله یه جور خشبهش میگن، وقتی میگین الحمدلله یه آجور دیگر بهش میگن، وقتی میگین الله اکبر، خب بقیه موارد هم همینطور. شما وقتی دارین کار میکنین، کار واجب انجام میدین، یک مساله بهشون میدن، کار مستحب انجام میدین، یه مساله دیگری. وقتی دارین کار عقلی انجام میدین، یه مساله دیگری. کار بدنی انجام میدین، مساله دیگری. یعنی اگر ما اینجا یک بار گفتیم سبحان الله، نگیم که این سبحان الله گفت، خلقش مانند کسانی است که سبحان الله نگفتن، عملش هم مانند کسانی است که سبحان الله نگفتن. پس سبحان الله گفتن و نگفتن مساوی است. نمیتوان گفت. کسی میتواند این گونه داوری کند که محیط بر حوزه ملکوت این انسان باشه. اگر محیط باشه و توانایی مشاهده ملکوتش رو داشته باشه، ببینیم که این سبحان الله گفت در ملکوتش اتفاقی رخ نداد، اون موقع میتونه بگه. ولی کسانی که آگاه و آشنای ملکوت هستن میدونن که نه فقط یک یا الله گفتن، یک الله اکبر گفتن، یک قدم خیر انجام دادن، یک کار مثبت انجام دادن در ملکوت و در روح انسان تأثیر داره، بلکه یک گمان خوب داشتن، یه خیال خوب داشتن. یعنی یه لحظه اگر به ذهن انسان بگذره، انسانی هم هیچ کار خوب نداشته، هیچ عمل خوب نداشته، هیچ چی نداشته، به ذهنش برسه که انشالله کارا درست میشه، ولی اینکه ممکنه اعتقادی به این هم نداشته باشه، همین یک خیال مثبت اثر مثبت در وجودش داره. باز چاره‌ای ندارم که اشاره داشته باشم برخی از لطائف دینی، این که در روایات مربوطی به قیامت گفته میشه که در روز قیامت بنده‌ای از بندگان خدا رو میارن، باهاش معاصره میکنن و نگاه میکنن، میبینن که هیچ کار خیر نداره، عبادت نداره، بندگی نداره، توحید نداره، توکل نداره، صبر نداره، هیچی نداره، فقط از هر چی بدی که هست در وجودش هست. میگه نبرن جهنم، دیگه میگه جای دیگه بدرد میخوره. که میگه وقتی این بنده رو که دارن میبرنش، یه مقدارم حالا چون زبان روایت رو دارم میگم، یه مقدار دارم به سمت جهنم میبرنش، برمیگردی پشت سرش رو نگاه میکنه، خدای متعال میفرماید که این بنده ما رو بیارش برای چی نگاه کرد؟ برش میگردونم بهش میگن که بنده من برای چی پشت سرت نگاه کردی؟ میگه میدونم که من اهل خوب کار خیر نبودم، هر چی که بود شر بود، بد بود، زشتی بود، چنین بود، چنان بود، ولی من فکر نمی کردم تو اینقدر سخیری کنی، تو ارحم الراحمین هستی. این گونه تعابیر در روایات متعدد داریم و توضیحش را من خدمتتون عرض می‌کنم. در روایت داریم که خدا می‌فرماید که میدونم که تو دنیا همچی خیالی هم نداشتی، همینجا این حرفا رو می‌زنی، جای دیگه این احتمال رو هم نمیدادی که ما به این راحتی از تو دستوردار باشیم، ولی خودت میگی من احتمال میدادم که دستوردار باشیم. میگی برش بهش، ایراد نداره. چرا؟ به خاطر اینه که همین یک احتمال هم در وجود ما تأثیر میگذاره. یک احتمال، یک خیال، یک گمان، خدا در نزد گمان بندگانش است. وقتی کسی خدایش رو اهل دعوا میشناسد، حتما خدا به او دعوا خواهد کرد و اگر خدا و اهل رحمت بداند، رحمت او رو خواهد فرا گرفت. کسی که گمانش به خدایش این است که خدای متعال لطف دارد، رحمت دارد، عنایت دارد، حتما سر به سر ما نخواهد گذاشت، حتما ما رو دچار گرفتاری نخواهد کرد، حتما از راه‌های درست، راه‌های مطلوب، آسوده، راحت، توأم با خوشی ما رو به کمال خواهد رساند. البته اگر این گونه نشود، حکایت از این دارد که فاعلیت تام بود، قابلیت تام نبود. ممکن در بسیاری از موارد هست که گمان نکنیم که ما به شما مهلت دادیم به نفع شماست، در خیلی از موارد ما رو مهلت میدن ولی ای کاش مهلت بهمون نداده بودن، اگه مهلت ندادیدن بهتر بود. جزاکم الله خیر الجزا، سواک الله یا من وقان. بنابراین وقتی که کسی یه خیال مثبت در ذهنش داره، خیالش این بود که حتما خدا ما رو رها نخواهد کرد، خیالش اینه که حتما لطف خدا شامل حالمون خواهد شد، سختی ها و مشکلات زندگی رو حتما خدا حل خواهد کرد، حتما روز دیگری بهتر از امروزه، حتما سال دیگری بهتر از امساله، حتما آینده ما بهتر از حالاست، حتما، و این گونه تصورات مثبت داشته باشه. خود این تصور مثبت در جان و روح انسان و در ملکوت انسان تأثیری میگذاره که این تأثیر اگر کسی آگاه و آشنا و محیط بر ملکوت باشد میتونه این تأثیر مثبت نتیجش رو ببینه، و اگرم کسی نبود این تأثیر سر جای خودش هست. در عالمی که این ملکوت آشکار بشه، این پرده ها رو بردارن از نفس انسان و روح انسان، آثار و نتایجش پیدا میشه. بنابراین کسی که یک یا الله گفته، یک سخن خیر گفته، یک سخن درست گفته، از بین رفتنی نیست. آن تعبیر فرمود، تعبیر قرآنی که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی یک ذره کار خیر انجام دید رو میبینه، یعنی این از میرفتنی نیست، اثر و نتیجه خودش رو داره. البته شرور هم همین گونه است، ولی آن اندازه که خیرات و امور پسندیده و مطلوب مندنی هستن، امور شرور مندنی نیستن، امور شرور از بین رفتنی هستن یا راحت تر از بین خواهند رفت. بنابراین کسی که توحید رو پذیرفته باشه و بداند که خدای متعال از ما عمران آبادی جهان رو خواسته باشه، خب یکی از وظایف خودش تلقی خواهد کرد کار کردن، فعالیت کردنی که به عمران و آبادی دنیا و آخرتش بیانجامه. بنابراین کار کردن وجه معرفتی داره، ریشه معرفتی داره، علاوه بر این بازم در همین تو، یعنی ریشه توحیدی داره. علاوه بر این کسی که توحید داره، عقیده به خدا داره، وقتی که خدا رو مبدا همه کارها میدونه، این عقیده رو داره که هر چیزی از هر چیزی عمل نمیاد، از صفات جلال خدا جلال برمیخیزد، از صفات جمال او جمال برمیخیزد، از غضب او غضب پدیدار میشود و از رضای او رضا. اگر این گونه باشد، در میان کارها و رفتارهایی که در این جهان و طبیعت میخواد انجام بده دست به گزینش و انتخاب میزنه، یعنی میدونه که همه این کارها او رو به کمال نخواهد رساند. کمال او و رشد او، سعادت، آسایش، آرامش او از یک مسیر ویژه‌ای میگذره. بنابراین نمیتونه اهل فعالیت نباشه. این که منتظر باشیم که او بیاید و ما را ببرد، این اصل این انتظار خوبه، ولی این انتظار که دست به هیچ کار نزنیم تا او بیاید، شاید هیچگاه نیاید. اصلا شاید آمدن او، دعوت کردن او، بردن او، اینا متوقف بر مقدماتی باشد، متوقف بر انتظاری باشد، متوقف بر تهیه و آمادگی باشد. استعداد رو باید فراهم کنیم. کسی که گل می فروشد گل رو باید آماده کند تا گل اون که خریدار گل است دنبال گل بیاد، زمینش رو فراهم بسازه. کسی میخواد درس بخونه مقدماتش رو باید فراهم کنه. همیشه نبود منتظر باشیم که یک معلمی از آسمان بیاد ما رو تعلیم بدهد. معلم از آسمانم که بیاد باید آمادگی، زمینه، استعداد و قابلیتش رو فراهم کرده باشیم. این از لوازم توحیده. و الا کسی فکر کنه که بدون این که ما استعداد و قابلیت داشته باشیم همینجوری ممکنه یه تیری از غیب بیاد بجن که ما رو بکشه، ما رو به آسمان هفتم، این معناش اینه که قائل به تصادفه، قائل به اتفاقه. اتفاق و تصادف یعنی بی ارتباطی بین علت و معلول، هم در ناحیه فاعل و هم در ناحیه غایت، محال است و سخن نادرست و جهل است. و اونم اگه کسی نداند جهل مرکب است. پس فعالیت مداوم، پیوسته و تلاش بسیار برای تأمین حلال یک ریشه‌اش توحید است. هر که عقیده اش، ایمانش به توحید بیشتر، فعالیتش به توحید یا بیشتر است یا بیشتر باید باشد. تو این حال و هوا و تو این فضاست که میتونیم بفهمیم که چرا امام باقر صلوات الله و سلام علیه در سنین بالا در حالی که عرق میریخت تو هوای گرم مشغول کار هست، در حالی که او مثل ما که نبود که نیاز داشته باشه، احتیاج داشته باشه اگر امروز سر کار نره خرجش هم نداشته باشه. او چندین نفر دارن براش کار میکنن، مدیر، مدبر، توانایی اداره اجتماع داره. برای همینه که درسته که اداره اجتماع رو خلق خدا از او ممنوع کردند و قصف کردند، ولی اونها مدیریتشون حد و اندازه نداره. به همین خاطر که اگر تنها باشن میشه امیرالمومنین علیه السلام، یک نفری در مدینه آن اندازه کار همراه با خلاقیت و مدیریت انجام داده که همه اهل مدینه آنقدر کار انجام ندادن. حالا اگر همه اهل مدینه در اختیار مدیریت او باشن چگونه است؟ وقتی که مردم از خواب که بیدار میشدن میرفتن سر کوچه میشستن با همدیگه گفتگو میکردن، وقتی ظهر هم با شکم و گرسنه میموندن که چی بخورن چی نخورن، نهارشون شامشون میرسید، از آن صبح که پا میشد میرفت بیرون شهر چاه حفر میکرد، قنات حفر میکرد، در پی یافتن چشمه بود و جریان دادن به چشمه و جاری ساختن و سایه ساختن جمعه چشمه بود، در فکر ساختن نخلستان بود، میوه‌دار کردن نخلستان بود. این تعبیرها گاهی تعبیرهایی است که ما حالا به لحاظ تاریخی خیلی نمیدونیم که چه اتفاقی در اون زمان افتاده که یک نفر وقتی یه باقی از باغهایی رو که درست کرده میفروشه 4000 دینار رو فروخته به گونه ای که حضرت طولش رو زحمت داره حمل میکنه. خب یه نفر این بعد یه نفری هم کار میکنه، اتفاق میفته وقتی که چاکی میکنه کارگر میگیره، مزد کارگرم بهش میده، ولی بالاخره از خودش هیچ نیرویی نداره غیر از خودش، تنها تنها در دوران جوانیش هست، فرزندانش همه کوچیکن، در جامعه هم خیلی کار رواج نیست، مدیریت اجتماعی هم از او گرفتن و در این شرایطی که مگر درست کردن و ساختن و فراهم ساختن یه باقی با اون همه بزرگی که اون زمان 4000 دینار بخرن. یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که هر دیناری 0.5 مثقال هست، یعنی 1 مثقال کمتر، یعنی هر 3 دینار 2 مثقال طلاست. خب کسی 4000 دینار میخره یه باقیشو میفروشه، یعنی حدودا 2700 800 3000 مثقال طلا. البته حضرت وقتی که پول رو که تحویل میگیره که یک کیسه پول شده، مردم هم فهمیدن، همین مردمی که سر کوچه و خیام که نشستن، حالا یه عده مثلا ناتوانن نمیتونن کار کنن، خب اونو جلو اول صف نیستن، همه بوی مواد حلال به دماغشون رسیده، تو صف و دور حضرت میگیرن. حضرت وقتی پول که میدید وقت نگاه نمی کنه که این پولی که من دارم میدم به این طرف مقابل طلاس یا نقره است. این معناش نیست که اصلا آدم نباید مدیریت داشته باشه، نه، این بیچاره هایی که دارن میان گدایی میکنن اینو داشته باشی، نقره بهش بدی لازمه براش، طلا هم بهش بدی لازمه. اما این کسی باشه که نه، احتیاج به طلا نداشته، نقره بسش باشه، احتیاج به پول درش نداشته باشه، پول ریز باشه بسش باشه، اونجوری بود عمل کرد. ولی عین کبیر بودن مردم، شکمشون عین کبیر بود، هیچ وقت باران نخورده بود، بدنشون عین کبیر بود، لباس تنشون نکرده بودن، خونه نداشتن، عین قبرستون کهنه بود، هیچی نداشتن. بنابراین حضرت دست میکنه تو این کیسه پول، همینطور مشمش تحویل میده. هنوز دور حضرت رو گرفتن، یه عده دیگه اینا احتمالاً رفتن دوباره تای صف ایستادن. حضرت بر حسب نقل کیسه دیگه تکون داد، گفت بیا اگه دو تا دونم هست اینا بردارین ببین. تمام شد دیگه، تا چشم به پول داشتن و میدونستن پول هست فاصله نمی گرفتن. تازه حضرت در برکش تحریفه داره این که دست خالی اومده خونه. حالا اینها سنت هست و سنت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست و شرحش رو اون ویژگی که در دو سه جلسه خدمتتون عرض کردم، در خیلی از این موارد اینا رو نمیشه الگو قرار داد. باز این الگو قرار ندن، نه اینکه نقصی از جانب آن حضرت باشه، نه، نقص از جانب ماست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دو سوم شب رو بیدار بود، عبادت میکرد. آیا میشه اینجا الگو قرار داد؟ نه، به خاطر اینکه اگر شما دو سوم شب رو بیدار بودید، دو سوم روز رو میخوابید، خب استاد شاید همون دو سوم روز رو بیدار باشین کار کنین، شب رو هم میگیریم بخوابیم. اگر ما در انفاقمون مثل امیرالمؤمنین عمل کردیم، یعنی حقوقمون رو که سر ما که گرفتیم همون اول تقسیم کنیم، بخشی رو به یکی بخشی رو یکی و هیچی تش باقی نمونه، میبینیم که ساعت بعدی که برسیم خونه یه دعواییست عین جنگ حیدر کرار با مثلا اون دیگری. این ما همچی توانایی رو نداریم که همچی سنت رو انجام بدیم، بنابراین این سنت نیست. از کردم در یه جای دیگری خدمتتون که سنت های رفتاری اولیاء خدا ساکت است، زبان ندارد، اهلش میفهمن که اون سنت سنتی است که باید دیگران بهش اقتدا کنند یا اقتدا نکنند. چون اینو شرحش رو گفتم دیگه دوباره بر نمیگردم. به هر حال کسی که اعتقاد به توحید داره اهل فعالیت بسیار خواهد بود. یک ریشه دیگه از طلب حلال عبارت است از اعتقاد به قضا و قدر. کسی که اعتقاد به قضا و قدر داره، این حتما اهل کار و تلاش خواهد بود. دقیقا نقطه مقابل این تصور عامیانه ای که عامه مردم یا اکثریت مردم نسبت به قضا و قدر دارن. اکثر مردم یا جمع بسیاری از مردم بهش میگین که خب بجنبین، شما یک کاری انجام بدین که وقت زندگیتون تفاوت پیدا کنه. میگه اگر خدا مقدر کرده باشد که زندگی ما عوض بشه، ما بخوابیم عوض میشه. خب البته راست میگه، اگر هم مقدر نکرده باشد، در قضای الهی نیامده باشه، زندگی ما عوض نمیشه حتی اگر کار کنیم. این درسته، ولی درست بودن به اینه که توجه داشته باشیم اگر در قضای الهی آمده باشد که ما از طریق فعالیت اختیاری و کارها و تلاش پیوسته در طلب حلال به حلال برسیم، فقط از همین مسیر خواهیم رسید. و اگر آمده باشد که این فرد به اختیار انتخاب خودش وقتی همه کار میکنن او میخوابد، وقتی همه میخوابن او تلویزیون تماشا میکنن، زندگیش همین زندگی خواهد بود که فقرای یهودی هم زیادشون هست. قضا و قدر به این معنی نیست که چیزی را بر کسی تحمیل کرده باشند. همون چیزهایی که ما انتخاب میکنیم، تمایل داریم، علاقه داریم و برای انجامش حرکت میکنیم، همینها مراد خداست. حالا اگر به نتیجه رسید، مراد دو برابر شد، یعنی مراد خدا تکمیل شده است. اگر خدای متعال اینها را به رضایت خواسته بود، به اصالت خواسته بود، رضای خدا هم هست. البته اینو خدمتتون عرض کنم که ما بعد از فعل همیشه میفهمیم که اراده خدا در چه بود، قضا و قدر ما در چه بود. بعد از فعل، یعنی بعد از این که مثلا جلسه امروز که تمام شد، میفهمیم که در قضا یا الهی آمده بود که امروز جلسه رو تشکیل میدیم، این حرفا رو میگیم، این حرفا رو میشنویم. اما قبل از فعل که ما هیچ علمی نداریم که قضای الهی چیست. بنابراین چون قبل از فعل توانایی شناخت قضا و قدر الهی رو نداریم، نسبت به اون تصمیم میگیریم، همین تصمیم است که آثاری مانند نتایج اطاعت از امر یا مخالفت با امر یا اطاعت از نهی یا مخالفت با نهی رو همراه خواهد داشت. به تعبیر دیگه همین که تصمیم میگیریم که امروز این تو این جلسه شرکت کنیم، همین آثار ویژه‌ای بر ما خواهد داشت. حالا اگر خوب باشد آثار خوب، اگر بد باشد آثار بد. قضای الهی هم همین هست. قضای الهی نه معناش این باشه که یه مرتبه چیز آسمان بپره تو سرمون یا تو دامنمون، یا اینکه چیزی باشه که بر ما تحمیل شده باشه و ما نخواهیم. همان چیزی که در رضای الهی، در قضای الهی، در اراده الهی ثبت است، ازلی است، عین ذات خدای متعال است، تغییر ناپذیر است، همان از طریق انتخاب و گزینش اختیاری ما که همراه با میل و شوق و رغبت است تحقق پیدا میکنه. بعد از عمل میفهمیم این قضای الهی بود و ما روسیا شدیم، ولی با اختیار. کسی که رفتار ناپسند و نادرستی رو انجام داده، قبل از انجام نمیدونه که خدا چی خواسته، بهش میگه خودت انتخاب کن. اگرچه یه چیزی رو حتما خدا خواسته، ما چه انتخاب کنیم چه انتخاب نکنیم ظاهرش اینه که در علم خدا هست، ولی نه، در علم خدا هست که ما انتخاب میکنیم با میل و رغبت، با 10 نفرم دعوا میکنیم تا به انتخاب خودمون برسیم. ما در گرو انتخابهای خیش هستیم. البته این رو اشاره کنم خدمتون که آیه کریمه کل نفس بما کسبت رهینه، همه نفوس در گرو اکتسابات خودشون هست، در گرو یافته های خودشون، دریافت های خودشون و کارهای خودشون هستند. یعنی هر کسی هر کاری که میکنه اینو، اگر روسیایی است به گردن خودشه، اگر روسفیدی است به گردن خودشه. استثناء داره الا اصحاب الیمین. اصحاب الیمین استثناء است. اصحاب الیمین مرهون و در گرو اعمال و رفتار خود نیستند. علتش اینه که اینا تسلیم رضای خدا هستند، تسلیم قضای خدا هستند و آنچه را که بر حسب ظاهر و باطن از اونها خواستند در پی اقدامش هستند، در پی انجامش هستند. اگر نشد نشد. تصمیم گرفته حرکت کنه، این کار خوب رو انجام بده، چون راضی است به اون چی که خدا خواسته، میدونه زحمت داره، حرکت کرده، سر که اون ماشین گیرش نیومده. این در گروه اعمال خودش نیست. یعنی اگرچه به جلسه نرسید، اگرچه به این کار خیر نرسید، اگرچه به این فعالیت مثبت نرسید، ولی آثار مثبتش رو داره. حتی اگر همون تو خونه لحظه‌ای که میخواد اقدام برای کار پسندیده انجام بده مانعی براش فراهم شد، یک دایی و امر مرغوب دیگری پدید اومد، همه اینها رو با هم دیگر دارن. بنابراین انسانی که اهل اصحاب یمین هست، افق وجودش فراتر از عمل هست، معنیش بیکارگی و بیارگی نیست. اینم یک ریشه دیگر، ریشه معرفتیش رو خدمتتون عرض کنم و این دو سه تای دیگه رو سریع خدمتتون بگم تا برسیم به قسمت بعدی بحثمون که حالا امروز سریع تر باید تموم بشه. ریشه سوم همراهی با خلق است. کار کردن و فعالیت کردن به نوعی مشارکت است، مشارکت اجتماعی است، مشارکت اخلاقی است، مشارکت با خلق است. فعالیت داشتن به گونه ای به دست آوردن دل خلق خداست. این خلق خدا اگرچه خلقن، اگرچه نقص دارن، اگرچه ایراد دارن، مکرر و مکرر خدمتتون عرض کردم که اینا خلق خدا هستن، اینا بندگان خدا هستن، باید مصلحت اونها رو بخوایم، باید آسایش اونها رو بخوایم، باید آرامش اونها رو بخوایم. منتها اینم باز همیشه تاکید کردم که آسایش خلق خدا رو خواستن، آرامش خلق خدا رو خواستن به این نیست که همیشه نازشون رو کشیم. آسایش خلق خدا خواستن گاهی به این است که جراحیشون کنیم. این جراحی کردن به خاطر آسایششون هست. مگه پزشک اشکالی که جراحی میکنن شکم مثلا مریض رو باز میکنن تا مدت ها این اون دارن ناراحتی دارن، گریه دارن، زاری دارن و مشکلاتی دیگر، نگونه دشمنی دارن با مریضشون یا با بندگان خدا؟ نه، اتفاقا به خیلی هم خاطر پاشون هستن، به خاطر این که زندگیشون از طریق همین شکم پاره کردن ها در میاد، زندگیشون از همین طریق میگذره، اعتبارشون، عنوانشون، شهرتشون، فعالیت هاشون، عباداتشون همه از همین طریق انجام میشه. بنابراین اونها مریضاشون رو میخوان، در این حال که مریضشون میخوان ولی ادبشون میکنن، منتها ادب اونها در حوزه بدن هست، بدنشون رو کنترل میکنن. خلق خدا رو باید بخوایم، آسایش و آرامشون رو بخوایم، اگرچه به قیمت جراحی کردن باشد. و جای دیگر هم نعمت‌های الهی رو عرض کردم، غضب الهی رو گفتم، بفرمایید جهنم و خدا و آتش خدا همین رو گفتم. هیچ کدام اثر عصبانیت و عقوبت تلخی و ناراحتی و مانند اونها نیست. تمام اینها ریشه در لطف الهی دارد، عنایت الهی دارد که بندگانش رو بالاخره این آهنی که اینقدر زنگ زده رو سوهان میکشه. خب میتونه که خدا نکشه، البته این تعبیر ها عرفی است که میتونه نکشه، واجب بتونه که میشه واجب. هر امری که برای خدا ممکن باشد واجب و ضروری است. این که میبینید که یه بنده شد این همه گرفتاری مبتلا میکنه، به جهنم میبره، عذاب قبرش میده، چنین میکنه، چنان میکنه، در واقع داره اصلاحش میکنه، در واقع داره زمینه دیدنش رو فراهم میکنه، زمینه چشیدنش رو فراهم میکنه، زمینه لذت بردن و لذت فراوان بردن رو داره براش فراهم میکنه. و الا اگر اینجوری باشه، چشمی که کثیفی آلودگی گرفته به همدیگه چسبیده، درست باز کردن این چشم زحمت داره، درد داره، ناراحتی داره، آخ و واخ داره، ولی در این حال خدا که انجام میده برای اینه که یک لحظه یه آخ میگه، یه لحظه این درد میکشه، پنج روز عصبانی میشه، ولی چشمش باز میشه، لذت هایی خواهد بود که به یک لحظهش به همین سختی ها میارزد. نشان به این نشان که این خلق خدا برای اینکه شش ماه دیگه زنده باشن حاضرن تیغ جراح رو تحمل کنن. حالا این شش ماه زندگی که اون همه درد نمیخواد، میگم برای پنج روزش هم خوبه، برای یه ماهش هم خوبه، برای کمتر از اینش هم خوب هست. به هر حال این همراهی با خلق هست، کار کردن و فعالیت کردن همراهی با خلق هست. باز دوباره من اشاره میکنم به اون چرا که در زندگی انبیا و اولیا وجود دارد. نگاه کنید، جدای از اینی که اونها به خاطر اعتقادشون به توحید، به خاطر اعتقادشون به علیت، به خاطر اعتقادشون به قضا و قدر الهی اونجوری کار میکردن و فعالیت میکردن، علاوه بر این هم امید مردم بودن. وقتی خودشون کار میکردن، فعالیت میکردن، وقتی همه خواب بودن اونا بیدار بودن، وقتی همه استراحت میکردن اونا کار میکردن، وقتی همه آسوده بودن اونا رنج میکشیدن، امیدی برای دیگران میشه، امیدی برای کسانی میشه که رنج و گرفتاری و ناراحتی و مشکلات تو زندگیشون دارن. و اگر کسی بتواند، بنده از بندگان خدا این توانایی رو داشته باشد که اندکی از رنج مردم بکاهد، این عبادت خواهد بود، امر پسندیده خواهد بود. اگر با کار کردنش، با عرق ریختنش، اون کس دل یک نفر رو به دست بیاره، یه نفر بگه خب معلوم میشه اونا هم دارن کار میکنن، با کم خوابیدنش، با فعالیت کردنش جمعی یه قدری راضی، یه لبخندی رو لبشون بنشینن، با درد کشیدنش و عذاب کشیدنش سبب بشه که جمعی آسودگی پیدا کنن، امر مطلوب خواهد بود. اولیاء خدا، انبیا، اونا که این همه گرفتاری که میکشیدن به خاطر این نبود که واقعا میخواستن ارتقا پیدا کنن. یه وقتی خیال نکنیم که حضرت ایوب هنوز که دچار اون همه گرفتاری ها نشده و صبر نکرده بود، آدم علیاذ بالله خوب نبود یا کامل نبود یا جامع نبود، میباید سختی بکشه، گرفتاری بکشه. حضرت یوسف تا تو زندان نرفته بود یوسف نبود، باید زندان بره، باید گرفتاری، سختی، مشکلات رو تحمل کنه تا اینکه یوسف بشه. نه، یوسف از اول یوسف بود، چون که ایوب از اول ایوب بود، یعقوب هم از اول یعقوب بود. یه جه نمیخوام بگم همیشه هم مربوطی به این هست، اسرار دیگری در مثلا در زندگی انبیا داوری کردن کار مشکلی است، ولی در حد فهممون هم اسراری، رموزی در زندگی انبیا وجود دارد که نمیتوان گفت، گفتنش سبب حراس بسیاری خواهد شد، سبب سراسیم شدن جمع زیادی از خلق خدا خواهد شد. بنابراین این که چرا حضرت یعقوب اینقدر در فقدان یوسف گریه کرد، آخه پیامبر خدا ما اگر بودیم جای او گریه میکردیم؟ نه، ما اگر بودیم اولا مطمئن بودیم که این یوسف به عزت خواهد رسید، به سلطنت خواهد رسید، خدا هم اینجوری مقدرش کرده، میگفتیم خب کار خودش رو شروع کرده. مگر ما بچه میره مدرسه، تا میره با این که نمیدونیم میره مدرسه کجا میره، کی برمیگرده، خطری داره، ضرری داره، با این حال بعد از مدتی عادت میکنیم. او که دیگه میدونه که او میدونه که یوسفش در زندان است، او میدونه که این سختی‌ها رو باید بکشه، این جز قضای الهی است. بنابراین در این حال اشک می‌ریزه. برای چی؟ نه برای اینه که یعقوب میخواد رشد کنه، و اشک اختیاری، اشک با تصمیم، اشک با اموری رو که حالا دل آدمی رو نسوزاند، انسان رو متحول نکند، اون که ارزش نداره که. اگر اینجور باشه خب خیلی از موجودات دیگه پیوسته اشک می‌ریزن، فایده نداره. نه برای این است، آنچه را کنها انجام دادن برای این نبود، بلکه به خاطر این بود که توحید را می دانستن. در توحید رموز اسراری وجود دارد که همان باید بشود که شده است. در قضا و قدر چیزها وجود دارد که باید همان بشود که شده است. یک جهتش اینه، یک جهت آنچه اون ابتلاعات و گرفتاری های انبیا و اولیا به خاطر این بود که خلق توانایی همراهی با اونها را داشته باشن، ببینن اونها هم سیر نبودن، ببینن اونها هم سختی کشیدن، ببینن اونها هم ظلم کشیدن. به مجرد این که اگر یه جای دچار سختی شدن، فکر نکنن که زمین و آسمان قبض شده است، بسته شده است و همه چی از بین رفته است، بلکه بدانن حضرت ایوب پیامبر خدا بود، این همه گرفتاری زحمت حضرت ختم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، ختم عالم، ختم ولایت، ختم نبوت، ختم رسالت، سرور همه موجودات عالم هستی از ازل تا به ابد است، این همه سختی، گرفتاری، مشکل و مانند اون تحمل کرده است. این به نوعی یا یکی از عوامل این تحمل سختی ها و گرفتاری ها همراهی با خلق است. بنابراین کسی که اعتقاد به این دارد که باید با خلق خدا همراه باشد. یه اشاره دیگر به نکته رو داشته باشم خدمتتون، در برخی از موارد گفته شده که مثلا اگر کسانی در زندگیشون خوب توانایی دارن، امکانات دارن، این امکاناتشو به رخ دیگران نکشن. یعنی اگر نمیتوانیم آسایش و آرامش برای خلق فراهم کنیم، اونها رو اذیتشون نکنیم، دچار گرفتاری و مشکلات روحیشون نکنیم، اونها رو با خدا دعواشون نندازیم، سبب شکرشون به خدای متعال نشود. اگر فهمیدن اگر چیزی بخواید بخرید بخورید، اینو سر دستون نگیرید، همه نبینن، اگه کسی بینه باید درش شریک باشه. البته اون چیزهایی که مردم میبینن و حواس میکنن، به علاوه اگه چیزی باشه که عامه مردم دارن، مثل این چیزهایی که همین تو بازار وجود داره، خیلی چیزها رو اغلب خلق دارن، ولی اگه چیزیست که نوبره یا کمه یا همه توانایی ندارن یا در نقاطی از شهر و کشور هست که تواناییشون مردم کمتر هست و نمیتونن بخورن، گفتن بپوشونید تا دیگران گمان کنن که شما هم همراه اون هستید. همین که دیگران شما رو همراه خودشون تصور میکنن، خیال میکنن، این امر پسندیده است. متقین این ویژگی رو دارن، در کار کردنشون تنهایی نیست که زندگیشون رو اداره کنن، ممکنه زندگیشون از راه های دیگر اداره بشود. تنهایی نیست که امکانات زندگیشون بیفزاین یا امکاناتی در اختیار دیگران قرار بدن، ممکن اینها از راه های دیگر هم فراهم بشود. یکی از اونها اینه. یک جهت دیگر هم خدمتتون عرض کنم که اعتقاد به این که اعتقاد به صدق آنچه خدای متعال و انبیا و اولیا گفتن باز جنبه معرفتی پیدا میکنه. کسی که پرکاره و فعالیت میکنه و پیوسته تلاش میکنه، در واقع عقیده خودش رو به بخشی از توحید اظهار کرده. اون عقیده چیست؟ عقیده اینه که روایات متعدد داریم که مال حلال را از طریق کار حلال به سختی به دست بیاورید، با تلاش به دست بیاورید، این دنبالش بدوید. اگر میخواین که مقام حلال به دست بیارید، اگر میخواین شهرت حلال به دست بیارید، اگر میخواین علم حلال به دست بیارید، اصلا بدون کار و تلاش امکان پذیر نیست. این اعتقاد به این است که بنابراین به دست آوردن رزق، به دست آوردن روزی، این همراه با یک اعتقادی است. یه دو نکته دیگه هم اشاره فقط کافی است. یک نکته دیگر کنم جنبه معرفتی داره، در مورد پارسایان عبارت است از اعتماد پارسایان به خودشان. خودشون رو مظهر خدا میدونن، بنابراین اعتماد دارن که میتوانند. حقیقتا این گونه است که بندگان خدا تواناییشون بسیار است، تواناییشون بیش از آن است که دیگران گمان میکنن. اگر کسی سلامت بدن نداشته باشه، دست نداشته باشه، پا نداشته باشه، خیلی از امکانات، ابزار بدنی و غیر بدنی رو نداشته باشه، با این حال آنچه که دارد برای او بس است که دنیا و آخرتش رو بسازد. متقین با کار و تلاش فراوانشون این اعتماد به خودشون و اعتمادشون به لطف و عنایت الهی رو عیان و آشکار میکنن. و بالاخره آخرین این است که پارسایان عزت نفس دارند، یعنی راضی نمیشوند که حق دیگران را ضایع کنند و پایمال با کار و تلاش خودشون حاضر نیستن که رهاورد تلاش دیگران را به خود اختصاص دهند و از آن برخوردار شوند و استفاده کنند. این مقدمات معرفتیش بود تا برسیم بخش روایش انشاءالله در جلسه آینده. پروردگاران مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت به خاندان حبیبت رو نصیب روزی من بفرما. دشمنی با شیطان بر ما عیان و آشکار بفرما، اموات و گذشتگان و ذوی حقوق ما، کسانی که در گذشته و دور و خال و نزدیک از دنیا رفتن، مثلا جایی هم که قرار گرفتی نزدیک بیمارستان هست، اینجا دیگه از این چیزها زیاد داشته و داره، خدایا همه را مهمان خاندان پیامبر قرار بده. مرزای مسلمین، هر کسی که کسالتی داره، مخصوصا کسانی که تاب تحمل کسالت رو ندارن، خداوند شفای عاجل به اونها عنایت بفرماید. به نبی و آله صلوات بفرستید.